أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. در آیه قبل که فرمود الحج و اشهر معلومات، هم مبدع حج را مشخص فرمود هم منتهایش، یعنی حج باید در این ماه‌های معروف که شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه است انجام بگیرد. نه قبل از این سه ماه می شود حج را شروع کرد و رو احرام، و نه بعد از انقضای این سه ماه می شود حج را انجام داد ولو قضاءً. حج چه ادا چه قضا ظرف خاص دارد، برخلاف صیام که ادایش ظرف خاص و قضایش ظرف خاص ندارد، برخلاف نماز که ادایش وقت خاص ولی قضایش وقت خاص ندارد. حج این چنین نیست، نظیر روزه یا نماز نیست که ادایش وقت خاص داشته باشد و قضایش وقت خاص نداشته باشد، بلکه اداءً و قضاءً باید در این اشهر معروف قرار بگیرد، یعنی این سه ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه. منتها برای هر منسک و عبادتی وقت خاص مشخص شده است در طول این سه ماه. پس استدلال ابی حنیفه که قبل از این سه ماه هم می شود حج را شروع کرد با آیه یسألونک عن الأهلة قل هی مواقیت للناس والحج، اون استدلال ناتمام است به همون دو جهتی که دیروز عرض شد. یکی این که اون در صدد بیان و اطلاق نیست، ثانیاً اگر اون آیه اطلاق داشته باشد با این آیه محل بحث تقیید خواهد شد. پس به طبق دو وجه استدلال ابی حنیفه ناتمام است. و چون فرمود الحج اشهر معلومات، در حقیقت تا آخرین لحظه ذی‌الحجه جا برای مناسک هست. ممکن است که بعضی ها فتوا به وجوب تقدیم طواف زیارت و سعی بین صفا و مروه برای عمل حج داده باشند، ولی اگر کسی تأخیر انداخت تا آخر ماه ذی‌الحجه این اعمال صحیح است. پس الحج و اشهر معلومات، یعنی این سه ماه ظرف مجموع مناسک حج است، دو ماه و ده روز نیست تا به تکلف بیفتیم که اشهر جمع است. چگونه دو ماه و ده روز را گفتن اشهر تا بگوین ما فوق واحد را هم جمع برو اطلاق میکنن و مانند اون، بلکه ظرف اعمال حج سه ماه تمام است، یعنی از اول شوال تا آخر ذی‌الحجه. اگر بعضی از اعمال را هم از ایام تشریق تأخیر انداختن بازم صحیح است. اما این که فرمود فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، برای عظمت حج است که باید از این کارها پرهیز کرد، گرچه بعضی از این کارها در غیر حج هم حرام است، اما اهمیت حج ایجاب کرد که اینها را علاهده بازگو کند. و برای این که انسان را هم از قبایح برهانند و هم به فضائل برساند، فرمود به ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، یعنی تنها به این فکر نباشید که از فسوق و جدال بپرهیزید، بلکه بکوشید از خیر الهی هم برخوردار بشوید. و چون مسئله حج است و مسئله سفر است که من کل فج عمیق خواهن آمد، به این مناسبت جریان سیر و سفر الالله را مطرح کرد و در سفر الالله بدون زاد نخواهد بود. لذا فرمود تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، به هر مناسبتی خدای سبحان مسئله تقوا را طرح می‌کند. گاهی می‌فرماید به اینکه پرهای مرغ را و سایر البسه را خدا فرستاد به مناسبت اینکه لباس و مواد اولیه لباس را خدا خلق کرد و فرستاد، اونگاه میفهمون لباس و تقوی زالک خیرون. در سوره اعراف آیه 26 این چنین است: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. فهمود ای فرزندان آدم، این لباسی که خواه از مواد گیاهی نظیر کنف و کتان و پنبه درست شده باشد، خواه از مواد پشم و مو و ربر ساخته شده باشد و خواه از پر درست شده باشد، همه را خدا نازل کرد که این لباس ظاهر شما را می پوشاند. سوءه اون چه که اگر ظاهر بشود سیئه به شمار می رود و بدتون می آید سیئه است و حسن نیست، اون را می پوشاند. اونگاه به همین مناسبت تمود و لباس و تقوا، این جریان لباس و تقوا کاری با پشم و مو و کرک و پر ندارد. فهمود اون لباس ها سوءات ظاهر شما را می پوشاند، اما و لباس و تقوا که ذلک خیرون، سوءات باطن شما را می پوشاند. اون سیئات درونی با تقوا پوشونده می شود و این پارچه های پشمی و نخی سیئات ظاهر شما را می پوشاند. به هر مناسبت که شد از تقوا سخن به میون می آید. در جریان پوشش که سخن به میان آمده لباس و تقوا را تحریم کند. در مسئله زاد المسافرین که سخن از تزود و تحصیل توشه به میان می آید، زاد سفر الالله را تعیین می‌کند که تزود و فن خیر از زاد تقوا. منتها مشخص فرمود و تقون یا اول الالباب، از اینجا معلوم می شود که اون که اهل تقوا نیست لبیب نیست و اونها که اهل تقوایان لبیبند و مغزدار، و چون تقوا درجات گوناگون است، لب و مغز هم دارای مراتب گوناگون خواهد بود. اقسام سگانه تقوا در بحث دیروز گذشت، قهرن لب هم دارای این درجات سگانه خواهد. و این که برخی از مفسران نقل کردن که عده‌ای از یمن بدون کولوار حرکت میکردن، بدون زاد و توش حرکت میکردن، به خدا دستور داد تزودو، اون حرف بدی هم نیست، یعنی میتوان او را با این جمله اثبات کرد. منتها اگر کسی گفت من بدون توش حرکت میکنم برای اینکه این توکل هست، این دو جوره. یه وقت است که امر بر خود او مشتبه هست، این کله بر مردم شدن را توکل میپندارد، این روانیست که شر الناس من القا کله و علن ناس. یک وقت است که به سمت حرکت میکند که اصلا به احدی اعتنا ندارد و اعتماد ندارد، اون مقام اوحدی از انسان هاست. مشابه این حالت های گوناگون در جریان است امیر سلام الله علیه هست که گاهی حضرت در همون جنگ صفین در حال خطر بدون زره به میدان میرفت یا شبانه گشت میداد. وقتی قنبر به حضرت عرض کرد شما در حال خطر در زمان جنگ بدون زره بدون سپاه تنها اینجا چه میکنی، میفهمد این یقین است. گاهی انسان در اثر پیدایشون حالت اون چنون معتمد و متوکل بر خداست که میگوید این معی ربی سهدی، گاهی هم در شرایط عادی به سر میبرد. اگر کسی کله بر مردم را توکل بپندارد، این امر بر خود او اشتباه شده است، به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ولی اگر اون روحیه بلند در او پیدا شد، به احدی اعتماد نشد و میداند که هر جا باشد خدای رزاق با اوست، این نعمت الحال. علی حال به مناسبت اینکه حج سفر است و من کل فج عمیق حرکت میکنن و مسافر زادی لازم دارد، به این مناسبت زاد سفر الالله هم بازگو کرد، نظیر اون چه که در آیه سوره اعراف آمده. تقواست، اما مسئله زاد تعبیر نکرده. در مسئله تقوا فرق نمی کند، چون همه اعمال صالحه تقواست، با تقوا امره است. اما در هیچ جای قرآن تعبیر به زاد نشده، فقط همین مسئله حج است. تزودوا فإن خیر الزاد تقوا مخصوص حج است، برای اینکه در حج سفر هست. و از فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، چون سفر هست به مناسبت اینکه سفر زاد مخواهد مسافر بدون زاد نمی شود، به اون سفر اصیل تذکر داد. نظیر آیه سوره اعراف که از لباس سخن گفت، همون لباس تقوا خیر است، در هر جا به مناسبت اون عنوان نام می دهد. در آیات دیگر که چون تناسب خاص ندارد فقط اصل تقوا را مطرح می کند، فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد در پایانش در لعلکم تتقون. بله، این شعر ناتمام است، برای اینکه اگر کسی بگوید که من با دست تهی می روم، این ناتمام است. و اما اگر کسی بگوید این اعمال صالحه، این زاد نبود، این توشه من نبود، اون چه که من انجام دادم وظیفه بود به شکر نعمتهای قبلی، من الان زادی ندارم، این کار خوبی است که انسان خود را در هر حال بدون توشه ببیند. بسیار خوب، پس اون شعر منسوب معنای دیگری دارد. اینجا امر به تحصیل زاد است که تقوا زاد مسافر است. این تزودو یعنی اتقو، خود این تزود یعنی تحصیل تقوا کردن. اون شعر بر فرض صحتش میگوید اون چی که ما انجام دادیم شکر نعمت بود، وظیفه بود، توشه ای ما نداریم. ما در این حال که موظفیم با تقوا باشیم، معذالک موظفیم خود را بدون زاد ببینیم. نباید بگیم خدای ما این همه را آوردیم. بله، در این حال بفهمد به این که اون چه که شما انجام دادید، ما بکن من نعمتن فمن الله، کسی حق ندارد بگوید که من زادی فراهم کردم. چرا؟ برای اینکه همین قرآن میفرماید اگر توفیق تقوا داشتید این نعمت خداست. از خودتون چی دارید؟ در این حال که به ما فرمود تحصیل زاد کنید، در این حالم به ما میفرماید به این که داره چه من دادم، شما چی داری؟ پس ما موظفیم با تقوا باشیم و موظفیم که بگوییم طبق آیه سوره نحل این نعمت توفیق هم داده خداست. با اون دید عمیق میگم خدای ما چیزی نداریم، صفر الید آمدیم، و از این طرف موظفیم که تقوا تحصیل کنیم. بله، این در همه حالات برای اولیای الهی رواست. او در بیابانم که باشد، نظیر مریم سلام الله علیها میتواند کل ما دخل علیها زکریا المحراب، او به اون حالت میرسد. کل بر کسی نیست. اون که اهل یمن داشتن این تکدی و کل بودن را که جزء قبایه است به حساب توکل می آوردن. توکل معناش آن است که در همه کارها ما خودمون را جاهل عاجز بدانیم و به خدایی که از ما اعلم است و اقدر است کارا را واگذار کنیم. فرمود و علیه فلیتوکل المتوکلون، ما باید کارهای فراوانی انجام بدیم، مصالحمون رو نمیدانیم و بر فرض بدانیم نمیتوانیم تحصیل کنیم، چه بهتر که وکیل بگیریم، و چه وکیلی بهتر از خدا. اما در این کریمه بعد فرمود لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، این فضل گرچه در موارد دیگر خصوص بهشت یا جامع بین نعمتهای غیبی و نعمتهای مادی است، اما در خصوص مقام ناظر به منافع دنیایی و مادی است. زیرا اگر منظور از این فضل مغفرت و رحمت و فضائل معنوی باشد، تعبیر نمی کنن که بر شما حرجی نیست که از خدا فضل بخواهید، عیب ندارد از خدا مغفرت طلب کنی. این تعبیر در قرآن کریم نیست، در حالی که سراسر قرآن تشویق میکند، امر میکند، گاهی الزامن گاهی ندمن که فضل را از خدای سبحان مسئلت کنید. واسأل الله من فضله، این که فرمود لیس علیکم جناحان ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی حرجی بر شما نیست که فضل الهی را طلب کنید. معلوم می شود که این فضل، فضل معنوی، مغفرت و طلب آمرزش امثال ذلک نیست، یه فضلی است در قبال مغفرت و بهشت و امثال ذلک. و زمینه هم زمینه بود که اگر این دستور نمی آمد توهم خلاف می شود. اون گفته شد اگر کسی متقی نیست لبیب نیست، افعیدت هم هوا، یه انسان بی تقوا مغز ندارد که، و افعدت و عده ای را قرآن
اولو الالباب می داند، یعنی دارای لب و مغزن، عده ای را توی مغز می داند. فهمد و افعدت هم هوا، یعنی فعاد اینها درون دل اینها خالی است. اما از این که فرمود لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، معلوم می شود یک فضل خاصی است که توهم اون بود که روا نباشد و با این آیه تجوید شده است. و ظاهر این فضل، فضل معنوی و مغفرت و امثال ذالک نیست، فضل دنیایی و فضل مادی است. پس بحث در دو مقام است. یکی این که آیا فضل به معنای بهره‌های مادی و دنیایی استعمال شده است یا نه، و یکی این که آیا در خصوص حج تحصیل اون فضل‌های دنیایی رواست یا نه. اما در این که فضل بر اون منافع دنیایی و مادی اطلاق شده است، این در آیات فراوانی نمونه دارد. نظیر سوره مزمل آیه 20 این چین آمده است که و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. در جریان نماز شب و خوندن آیات در نماز شب و این که مقدور همه نیست که همه وظایف را در شبها انجام بدن، فرمود عده مسافرند و عده در جبهند و مانند آن، لذا فقر و ماتیه از سر من هون. این که فرمود و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، عده ضرب فی الارض کردن، یعنی عده سفر کردن برای تحصیل تجارت، وگرنه ابتغای فضل الهی اختصاصی به سفر ندارد. فرمود و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، این مربوط به آن است که شما چون گاهی در مسافرتید مقدورتون نیست که قرآن فراوانی بخوانید، یا در جنگید مقدورتون نیست، فقر و ماتی از سرمین، این ناظر به اون است. وگرنه اهل علم که به حوزه ها می روند که فراغت بیشتری دارن برای تلاوت قرآن. علوم اسلامی در حقیقت تفسیر قرآن است. آخه میگن مسافرت کردن، ضرب فی الارض کردن که نمیگن به طلابی که میان تو حوزه، میگن مسافرن که. اون که بیاید تو حوزه که برش مقدور است، بهتر و مقدورتر است که شب یا روز قرآن تلاوت کند. که در سوره مبارکه جمعه فرمود فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی نماز تموم شد از مساجد و مراکز نماز جمعه بیرون بروید، در زمین منتشر باشید، از فضل خدا استفاده کنید. یعنی اون که ما قبل از نماز جمعه گفتیم دست بردارید، بعد از پایان نماز جمعه همون را تجویز میکنید. هنگامی که اذان نماز به سمع شما رسید، دست از کار بردارید. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، این بیع ابتغای فضل الله است، تجارت تحصیل درآمد است. فیضا غزیت سلاحت، وقتی نماز جمعه خونده شد، فانتشروا فی الارض، برید دنبال کارتون و ابتغوا من فضل الله. این فضل الله همون بیع و تجارتی بود که هنگام شنیدن اذان جمعه گفتن دست بردارید. قبلش این بود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فیضا غزیت سلات فنتشیرو فی الارضه و ابتغو من فضل الله، اون رو که قبلا گفتیم دست بردارید، حالا مجازید، میتوانید دنبالش بروید. اینم فضل خداست. در سوره مبارکه نور آیه 32 این چنین است که و ان که ال ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، به جوانها که همسر ندارند همسر بدید، و اگر اونها نیازمندند، خدای سبحان اینها را بی نیاز میکند از فضلش. این هم فضل مادی و فضل دنیایی است، کاری به مغفرت و آمرزش و امثال ذالک ندارد. چه این که در سوره مبارکه نحل آیه 14 در جریان کشتیرانی این چه این فرمود و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و تر الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله، این کشتی ها که آب شکافن، مواخرن، شکافنده های آبن، با سایر کارهایی که قبل ذکر شد برای آن است که شما از فضل خدا برخوردار شوید. چه اینکه در سوره مبارکه اسراء آیه 12 فرماید و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شئ فصلناه تفصیلا. فرمود ما سر اختلاف شبان و روز برای آن است که شما از فضل خدا در روز استفاده کنید. در آیات دیگر دارد که شب را برای آرامش شما و روز را برای ابتغای فضل الهی ما قرار دادیم. خب اگر منظور عبادت و طلب مغفرت امثال ذالک باشد، اولا شب و روز یکسان است، ثانیا شب اولاست، برای که ان لک فی النهار سبحا طویلا. روز انسان سرگرم کارهای اجرایی و سبحه طویل است برای تحصیل معاش و شب فارغ البالتر است. بله، اونجایی که فضل مخصوص بهشت است، نظیر این که فرمود والله ذو الفضل العظیم، یا جامع بین نعمتهای دنیایی است و اخروی، نظیر یبتغون فضلا من الله و رضوانا، ما به اون دو طایفه از قرآن استدلال نکردیم. استدلالمون در خصوص طایفه ثالث است که قرینه حافه دارد که منظور فضل دنیایی است، وگرنه یبتغون فضلا من الله و رضوانا در سوره 8 وقتی جریان مهاجرین و انصار نقل میکنه یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اونجا چون در کنار رضوان هست احتمال فضل معنوی هست، و اما در خصوص این آیات که با رضوان ذکر نشده و نمیشود اینها را بر فضل معنوی یا بر جامع حمل کرد، اونگاه بر خصوص فضل مادی حمل میشوند. برای که هرچه هست فضل است، ما استحقاقی نداریم این که عرض میکنیم الهی عامل لا به فضل که بلا تعاملی به از یک سرش همین است، او با تفضل به گذشت رفتار میکند، هرچه هست زائد است. ما چیزی استحقاق نداریم که بگوییم خدا طبق عدل به ما داد، ما استحقاق اون بودیم، همه اینا تفضلات الهی است. خود اعمالم که توفیق الهی است به برکت فیض حق است. تعبیر عجل تعبیر تشویقی است، مثل اینکه خدا به ما فرمود جانتون را به من بدید، مالتون را به من بفروشید. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، در حالی که مؤمن مالک جان نیست. فرمود اما یملک السمع والابصار، فرمود چشم شما مال خداست، گوش شما مال خداست. و این تعبیر تشویقی اینه که خدا فرمود جانتون را به من بفروشید، مالتون را به من بفروشید، تعبیر عجل میکند. وقت عجل معنا ندارد اصولا، مگر تشویق غن تعبیر شده باشد. ما برای خودمون کار بکنیم از خدا عجل بگیریم، مثل تعبیر تشویقی که پدر با کودکش در میون میگذارد، میگه اگر این کار کردی اینقدر مزد میگیری، اینقدر درس خوندی اینقدر مزد میگیری. خب اگر کودک درس خوند برای کمال خود درس خوند، برای پدر کار نکرد که پدر مزد کار او را بپردازد. این تعبیر عجل یه تعبیر تشویقی است، نظیر تعبیر اشترا، نظیر تعبیرات دیگر. وگرنه فرض صحیح ندارد که جمع بین عوض و معوض باشد، عبد برای خود کار کند و از مولا مزد دریابد. وعده فرمود و خلف وعده نمی کند، ولی این تعبیرش هم طبق تفضل است. آیا عبد برای مولا کار می کند تا مزدی طلب کند؟ یا ان الله غنی یا عن العالمین، وعده داد و یقینا وفا می کند. در سوره مبارکه ابراهیم فرمود به این که ان تکفر انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنیون، اگر همه مردم کافر بشوند ضرری به خدا نمی رساند. مردم که کار انجام می دهند برای خودش انجام می دهند، این احسنتم احسنتم لانفسکم، ولی معذالک فرمود اگر کسی این کار را کرد فقط وقع اجره علی الله، خدا اجرش رو می دهد. تعبیر اجر یک تعبیر تشویقی است. بنابراین در موارد فراوان قرآن کریم تعبیر به از منافع مادی تعبیر به فضل کرده است. یکی همون آیه 28 سوره مبارکه توبه است، فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. این اعلان تبری عمومی است، از امسال به بعد دیگه حق ندارد یک مشرکی وارد مسجد حرام بشود طواف بکنه. در اینجا مسلمی میگفتن که اونا سرمایه دارن، بازار تجاری در اختیار اونهاست، اونا که میان بازار گرم میشود، منافعی نصیب دیگران میشود. در این حال فرمود به اینکه و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. حالا اگر اونها نیامدن شما خوف عیله دارید، یعنی خوف دارید که در عائله مندی بیفتید، در خرج و زحمت بیفتید. عیله اون حالت تنگ دستی که افراد عائله مند دارن. فرمود اگر گرفتار خوف عیله شدید خدا شما را بی‌نیاز میکند. اونا نیامدن که نیامدن، بالاخره خدا رازق است. و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. خب این فضل مشخص است که فضل مادی، فضل دنیایی مراد است. ان الله علیم حکیم. پس شواهد فراوانی در قرآن کریم راجع به فضل که این فضل بر مصادیق مادی تطبیق شده است آمده. این خلاصه کلام در مقام اول. اما مقام ثانی بحث که آیا ابتغاء فضل در جریان حج نظیر ابتغاء فضل بعد از نماز جمعه رواست یا ممنوع است؟ چون بعضی ها این چنین فکر می کردن اون بازار جاهلیه اوکاز و غیر اوکاز که مرکز تجارت بود در زمان حج نمی شود تجارت کرد، و اگر کسی در صدر اسلام در موسم حج به تجارت می پرداخت او را تقبیح می کردم، در این زمین آیه نازل شد که شما در موسم حج اگر تجارت کردید عیب ندارد، حجتون لله باشد و اتم الحج و العمره لله. اگر در بین اعمال یعنی بین عمره و حج یا در حال احرام خواستید تجارتی بکنید این حرام نیست. لا جناح علیکم ان تبتغوا من فضل الله. این حرام نیست. لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضله. به همین مناسبت آیه دوم سوره مبارکه مائده نازل شده است، یعنی قابل تطبیق است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائده ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم رضوانا. قرآن کریم می‌فرماید که شما شعائر الهی را حرم بدانید، محترم بشمارید، اینا را باز نکنید، اینها بستن، محترمن، محجوبن. یکی از شعائر الهی که در حد حرم است و بیگانه از برخورد با او محروم است و او محترم است خود زائران بیت الله هم. این ضیوف الرحمن جزء شعائر الهی هم که فرمود شما باز نکنید اینها را. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائده ولا آمین البیت الحرام. این آمین که اسم فاعل است جمع عام است، عام یعنی قاصد، اما یعم عام یعنی قصد، یقصد و قاصد. جمع این اسم فاعل میشه آمین. حالا یا به صورت اسم فاعل است یا به صورت مشبهه. آمین یعنی قاصدین. اون آمینی که نماز را باطل میکند که دعا نیست، به تخفیف است. غیر از این آمین مشدد است که جمع اسم فاعل است، یعنی قاصدین. فرمود اینا که قاصد بیت الله هم اینها در حد حرم هم. اینا به منظور ابتغای فضل خدا و رضوان اله حرکت میکنن. البته اینجا خیلی روشن نیست که منظور فضل مادی است، ولی آیه سوره حج مشخص میکند. و عزم فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علی کل ذامر یعتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. فرمود دعوت کن تا اینها بیاین و از منافع خودشون برخوردار بشن، شاهد منافعشون باشن، اموال یکدیگر را عرضه کنن به یکدیگر، خرید و فروش کنن، خودشون مستقل باشن و مانند اون. پس منافع مادی در مسئله حج محرم نیست. بنابراین چون در خصوص حج این مسائل مطرح است و در صدر اسلام هم عده این توهم داشتن که حاج نمیتواند اهل ابتغای تجارت باشد، این لسان نازل شده است که لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، بر شما حرجی نیست که در حج تجارت کنید. حالا تجارت در حج چندین نحو دارد. یه وقتی به نفس حج تجارت میکند، مثل کسانی که حج نیابی دارند، این در بحث اجرت بر واجبات مطرح است که اجرت بر واجبات محرم نیست و عمل را باطل نمیکند. این با خود حج تجارت میکند که آیه ناظر به اون نیست. یه وقت است که به عنوان خدمه است، به عنوان مکاری است، به عنوان راننده است، به عنوان خلبان است، در حین حج تجارت میکند، اینم رواست. یه وقت است نه، هیچ کدام از این عناوین را ندارد، پولی به همراه دارد، کالایی میخرد و نفع میبرد، یا جنسی به همراه میبرد که در اونجا بفروشد و نفع برد. هیچ کدام از اینها محرم نیست که با حج سازگار نباشد. لذا تعبیر لیس علیکم جناح یعنی بر شما حرجی نیست. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم والحمد لله رب العالمین.